أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث رو یادداشت کردم تا سرفصلاش در خدمت عزیزان باشد، اونام که برگه ندارن از یکی این برگا رو بگیرن، رفقا زحمتش میکشن میدن دیدم. میخواید میخونم. اینجور تصور کنید که ما برامون این سوال باید باشه که تو این شرایط تاریخی نسبت به اون چه بر ما میگذره ما باید چطوری فکر کنیم، چه نسبتی باید با روزگار خودمون برقرار کنیم. من شماره یک ها میخونم، نوشته که بدون درک زمانه هیچ قدمی به سوی آینده خود نمیتوان برداشت. حداقل یه ادعا هست، من باید بتونم روشنش کنم. و رخداد انقلاب اسلامی در این تاریخ همان زمانی است که میتوانیم با قرار گرفتن در آن سرنوشت خود را از بند غرب آزاد کنیم و تاریخ پایان یافتگی غرب را نشان دهیم که همان تاریخ سوز شدن عهد انسان با سکولاریته و اقامه رابطه انسان با خداست. این یه ادعاست. آیا ما الان در شرایط تاریخی خودمون میتونیم یه همچه ادعایی را داشته باشیم؟ السلام علیکم. بحث دو قسمتش کردم، مفصلش جای دیگه است، من اومدم فقط جای تذکر بدم. قسمت اول اومدم روایاتی را آوردیم که میگه باید زمان خودتون رو بشناسید و شناختن زمان آسان نیست، دم دست نیست زمان شناسی. و اصلا زمان شناسی از دید روایات آیات یا بگون از دید اولیای الهی یعنی چی؟ حالا با هم دیگه اختلاط کنیم. این جمله امیرالمومنین رو نگاه کنید، حضرت در آخر خطبه 190 فرمان فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ مُدَّةً وَعَجَلًا. راستی هم همینطوره دیگه، هر چیزی یه سرآمدی داره، مدتی داره. تلکل ایام، قرآن هم میگه تلکل ایام نداولوها بین الناس، این روزگاران میچرخه دست انسانها و مردم. خب حالا از این میفهمیم که پس همیشه زمان ثابت و یگانه و یک شکل نیست. میریم جلو، روایت بعدی خیلی مفصله، من اینجا یه ذرهش نوشتم که از صادق میفرمان نحنو اعلم و بالوقت. مفصلش تو اصول کافی ببینی. شخصی است به نام حمره بن اعیان، یه آدم انقلابی پرحرارتیه، همش هم به حضرت باقر امام صادق علیه السلام گیر میده که آقا چرا پس مبارزه نمی کنید. خب حضرت امام باقر امام صادق علیه السلام تو دوره زوال بنی امیه هستن. خب اینم یه آدم انقلابی میگه آقا یالیم وقتشه. حضرت فرمان نه، وقتش نیست، وقت ما نیست. وقتی این جمله رو تو ذهنتون بمونه که یعنی چه که حضرت فرمان ما اعلم به وقت هستیم، این وقت چه وقتیه که اماما اعلم بشن و چرا حالا داستان میگم مفصله. تو اون یه جزوه ما داریم به نام هویت گمشده شیعه، چهار قسمت، من اونجا کل این روایت رو دارم، رو سایت هم هست. این اون قسمت امام صادقش رو اگه نگاه کنید مفصل هست که حضرت حتی اشاره میکنن به سفاح حاکم بنی العباس، میگن وقت ایناست، میگن اون ردای زرد پوشیده را ببین، داستان دارد که چه خبره، چرا حضرت زیر بار نمیرن که مبارزه ای بکنم. اینم داشته باشید، من باید خیلی زود رد شم از این بحث. این روایت هم خیلی کمه، این دو تا روایت آخر خیلی حرف داره. فرمان اعرف الناس به زمان من لم یتعجب من احداثهی، آگاه ترین انسان ها به زمان اونیست که از چیز پدیده های جدید جا نمیخوره. به یه چه معنا؟ به معنی که میفهمه ظرف این زمانه چیه، چه چیزی را این زمانه آبستنه. من مثال اینجوری میزنم، به نظر شما حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تو انقلابشون پیشبینی حرکت صدام و اینا را نمی کردن؟ من مطلقاً بعید میدونم. ممکنه شکلش رو امام ندونن چی میشه، ولی محال است انسانی که میفهمه سیطره نیهیلیسم و سیطره مادیگراییست و اینا بشه کنار یه همچه حرکتی به نام انقلاب راحت اون حرکت ها ساکت باشه. خیلی دلم میخواد این که میخوام بگم نگم، چون وقتم رو میگیره، اما دیگه چاره ندارم میگم. حالا قسمت اصول کافی، رفقایی که این نرم افزار رو دارن اگه سرچ کنن از ذئب یا المیزان این روایت هم میخونم، خوب چاره ای ندارم میگم، وقتم رو میگیره. اما همین همراهان هی به امام باقر حالا گیر میده که آقا چرا پس ساکت نشستی؟ آقا به قول معروف دشمن کمونیست، حالا به زبان خودم آقا جاسوس ها اینا دارن میگیرن انقلابا، میگیرن هویت دینی ما رو، یه کاری بکنیم. حضرت چاره ندارن که اینا یه مقدار حالیش کنن، میگن که فلانی در زمانهای گذشته رجل عالم دانشمندی بود که این علم زمان میدونست. بعد به پسرش گفت که همه اینا که دارم کاملا بگم یه روایته، با قصه نیست. به پسرش گفت که بابا جان من علمی دارم که پادشاه به آن نیاز داره، بیا یاد بگیر چون پادشاه وقتی میاد سراغت بتونی جواب بدی. پسر گفت من حالشو ندارم آنو به این زبان. گفت خیلی خب، پس یه همسایه‌ای داریم که این علم میدانه، لااقل وقتی پادشاه اومد سراغت برو سراغ این همسایه بگیر و اون چه باید بگیری و برو به پادشاه بگو. اتفاقا گذشت، اون دانشمند فوت کرد و پادشاه حس کرد که ایناش یخت ظریفه. با تو اون کتاب فرزندم این چنین باید بود، جلد دومش کل این روایت هست، اونجا اصلا یه بحث داره به نام زمان شناسی. پادشاه دید انگار حس دیگه‌ای باید نسبت به عالم خودش بکنه، فرستاد سراغ اون دانشمند و نبود و پسرشو، پسره باید فارج کار کنه، رفت سراغ همسایه. همسایه گفت چیزی نیست، من میدونم چی از تو میخواد، منم بلدم، فقط شرطش اینه که اگر سله ای داد نصف و نصف. معلومه که شما بودیم گفتی آزا همش مال تو آبرمون نره. گفت بهت میگه چه زمانیست، بگو زمان گرگ است از ذئب. رفت و گفت و سله را گرفت. به نظر شما اگه زمان گرگ است، گرگ روحیش چیه؟ هیچ کسا نمیخواد، همه را پاره میکنه دیگه، خودش میخواه باشه. حالا تو این زمانه اگه سله را طرف بگیره چقدرش به اون دانشمنده میده؟ زمانه خودش هم اینجا را دقت کند، وقتی زمانه زیب شده، امام معصوم هم داره میگه، سخنرانی که نیست که، معلومه است خود طرف را هم دربر میگیره، خود همین طرف هم که داره میگه زمانه گرگس هم دربر میگه. اینا مهمه با. رفت خورد رفت، مدتی گذشت، اینا خیلی بحث میبره. دوباره پادشاه دید نسبت هایی که با آدم ها باید برقرار کنه از جنس ذئب نیست. اینا خیلی مهمه، شما روش فکر کنی. منم دلم میخواد یه روزی با همدیگه بشیم خیلی راجع به این حرف و حرف بزنیم که عجب اگر زمان زمانه گرگ است باید حواست جمع باشه که با طرف برخورد مدارا آمیز نکنی، ولی پادشاه نه، انگار برخورد تند میکنه جواب تند نمیاد، فهمید انگار روح زمانه تغییر داره میکنه. دوباره فرستاد دنبال پسره و پسره هول شد، اینا دیگه تند بریم جلو، دوباره سراغ دانشمند و ببخشید اینا، گفت طور نیست. دوباره ازت میپرسه که چه زمانه ایست، بگو زمانه گوسفنده. گوسفند که میدونین روحیه چیه، تصمیم میگیره اما عمل نمیکنه، دمدمی مزاجه، یعنی روایت دارم میگم. خب رفت و گفت و پادشاه هم تصدیق کرد، آره انگار از این جنسه. از اینجا بفهمید که حاکمان باید، چون جمله از امیرالمومنین در جای دیگه هم هست که حاکمان باید بفهمن که در چه زمانی، حضرت میفرمان زمان خودشون هم میگن که کوفیا باشون همراهی نمیکنن، میگن زمانون انودون کنود، میگن من میدونم حرف دارم از حاشیه میرم، حضرت میفرمان اونجا به کوفیا که من میدونم هیچ کدوم از این حرف من شما عمل نمیکنی. خب حالا اینجا زمانه، زمانه گوسفند، پسره به نظر شما چقدرش رو داد به این دانشمند؟ آخرش نداد، میخوا بده نمیتونه بده. خب شما اگه اینو بفهمید که راستی زمانه چه زمانه، مطابق زمانه تصمیم میگیری. یک کسی هست به نام یادم رفت اسمشه، تو اون کتاب تحلیل از تاریخ انقلاب آوردم، حالا میگم شاید هم یادم بیام، ایشون میگه هنر آقای خمینی، یه دانشمند غربیه، اینه که فهمید چطوری انقلاب را به ساحل آرامش برسونه. بعد میگه تو انقلابای 200 ساله سابقه نداشته است. حالا این بحثش اسپوزیتو دیدم پارسلم تلویزیون یه تیکه ازش گذاشت، این آدم عجیبیه. حالا پس معلومه از حضرت امام یه نمونه از اوناست که زمان شناسی را حس میکرده است. بگذاریم پادشاه بعد از مدت، دارم روایت حضرت باقر ادامه میدم، پادشاه دوباره دید که انگار بازخوردهای زمانه گوسفند نیست، معلومه پس یه خبر دیگه در عالم داره میشه، شاهد قرآنی هم دارم برای حرفم و میخوام زود جمعش کنم. دوباره دنبال پسره بود، دیگه حالا پسره دیگه ببین چه حال و احوال یا اینا، آخرش مجبور شد بره دوباره سراغ یارو دانشمند، گفت طور نیست. دوباره ازت میپرسه بگو زمانه، زمانه میزان است، ترازو دوتا کفه داره. حدس میزنین که پسر سلرایی که گرفت چکار کرد؟ زمانه، حرف من اینجاست، خود طرفم دربر میگه شما در زمانه که هستید خودتونم در اون زمانه ای شما رو دربر میگیره، ممکنه است بگن این جبر است، نه مثل جاذبه زمین، جاذبه زمین شما رو دربر گرفته است، ولی شما مطابق بستر جاذبه زمین فعلیت ها دونه دارید، کنش ها دونه دارید، اینا که مثل اما قول آقای متحری تون کتاب بسیار خوب انسان سرنوشت، میگن مسلمانان صدر اسلام شدیدن معتقد به قضا و قدر بودن، بزرگتری حماسه ها رو آفریدن. ما نفهمیم فکر کردیم ما رئیس دنیا، نه زمان شناسی یعنی مناسبات دان بر اساس یک نوع اراده خاص الهی باید انجام بشه، هر زمانی هر کاری نمیتونیم بکنیم. اینا رو خواهش میکنم باشه فکر کنیم، ما 200 سال است میخوایم غربی بشیم، تو سرمون نمیشه که ما تو زمین دیگه ای، ما هیچ وقت نمیتونیم غربی بشیم. تا غربی شدم اصلا کاری به بد و خوبیش ندارم، تو هر تاریخی عقل خاصی را میاره، تاریخ غربی عقل خاص خودش آورده است، برای همین هم میبینین که ما یه واحد یه فکر دیگه بکنیم که نمی کنیم. هر زمانی و هر زمینی یه هویت خاصی داره. خب این روایت دوباره پس بخونم، اعرف الناس به زمان من لم یتعجب من احداثهی، آگاه ترین مردم به زمانشون اونایی هستند که از هیچ چیزی که یه مرتبه پیش بیا جا نمیخورن. میخواد میشه روایت آخرش که من یه بار ادعا کردم، هنوزم رو ادعا باستم، حتما یک سال من میتونم راجع به این روایت حرف بزنم، من بی سواد. حالا ببین چه روایت عجیبی است. حضرت صادق میفرماد قال فی حکمت آل داوود، در حکمت آل داوود هست که علل عاقل ان یکون عارفا به زمانه مقبلا علی شأنه حافظن للسانه. مفصل. امروز دانشمندهای دنیا یه بحث عجیب خوبی دارن، نم چرا ما نرسیدیم به این روایت، مال ماست، به نام روح زبان. حافظن للسانه رو آخرش ببینیم، روح زبان. آدم های عجیبی تو دنیا کار کردن. از این بحث هرمنوتیک که شنیدین، یکی از بحث‌های خوب تفکر امروز دنیاست، این بحثش همینه. هرمنوتیک که فلسفی میگه زبان روح تاریخ است. حالا روایت بخونیم، میگه حضرت میفرمان در حکمت آل داوود نوشته بر عاقل آن است که زمانش را بشناسه. ما در چه زمانی زندگی میکنیم؟ اگه به این سادگی ها بود چرا میفرمان علل عاقل ان یکون عارفا به زمانه؟ بر عاقل است که عارف باشد به زمانش. وقت دومی شده ببینید مقبلن علا شعنه، حالا که زمانش شناخت بر اساس شعن زمان شناسیش با مسائل برخورد میکنه. مقبلن روبرو میشه. چقدر بحث میخواد، خیلی بحث میخواد. سومیش که دیگه عجیبه، حافظن للسانه. اینا تو روایت معنا کن، نه بیرون روایت. معنی ظاهرش نیست زمانش حفظ کن. خب ما خیلی روایت داریم که آقا زبانه ده حفظ کن، مواظب باش، هر حرفی نزنی، ولی این روایت که تو دلش یه حرف دیگه داره، یعنی تو دل زمان شناسی و مناسب کشف خودت بر اساس روح زمانه، حالا زبانت باید زبان زمانه باشه. من اومدم بگم رفقا اگر میخواید که از این روزها به بعد با زبان گذشته حرف بزنید، دارید با عقل گذشته حرف میزنید. چرا؟ زبان و عقل با هم جفت است. و اگر با عقل گذشته حرف بزنید، هیچ آینده ای در مقابل شما رخ نمی نماید. میدونم هم حرفم آسون نیست، نوشتم ببینم میتونم یخته با شما حرف بزنم. شماره سیرم بخون. حضرت آقا میفرمان واقعا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه انسان عجیبی بود. اصلا پیدایش و وجود این انسان با آن ابعاد هیچ قابل تحلیل نیست، جز این که بگوییم تفضل الهی بود. برای چی؟ برای این که چرخشی در این تاریخ و در حرکت قافله عظیم بشری به وجود آورد. دستی باید از غیب ظاهر می شد، خدای متعال این دست را ظاهر کرد. من می خواهم همین اقل حرف را که می خواهم بزنم، ببینید رهبری عزیز متوجه است قضیه چرخش تاریخی است. نمیدونم چه می خواهید از این جمله متوجه بشید. یکی ممکن است متوجه بشه که یعنی مثلا شاه رفت جمهوری شد، یکی میخواد بفهمه نه آقا یه روحی اومده است. یکی مثل این آقای ابراهیم یزدی که دیدین که فوت کرده، چه عذابم ده، یه جمله داره میگه آمریکا رفته بود، آخه ایشون وزیر امور خارجه آقای بازرگان بود دیگه، رفت جا که فیدل کاسترو رئیس جمهورش بود، کیست کجاست؟ کوبا. رفت کوبا، آن نزدیک آمریکا ما. گفت آمریکا کافیست پدرخوانده ما نباشد، ما دیگه کاری نداریم. این چه ربطی به انقلاب ما داره؟ چرخش نیست، این که ادامه همونه. حالا با هم به پای نگاه جزئی سیاسی به موضوع نکنید، چهار را با هم بخونیم تا ما نسبت خود را با حقیقت دوران خود یعنی انقلاب اسلامی قطع نکرده ایم، آن حقیقت همواره چهره های پنهان خود را بر ما می گشاید تا تا همین جاش حاج آقا یه منبره با تا همین یه سطر نیمش بازم برم جلو. و این طور نیست که یک بار برای همیشه انجام گیرد حقیقت دوران یعنی انقلاب است و تمام شود تا ما عهد خود را با آن حقیقت پایدار نگه می داریم گشودگی ها ادامه دارد، زیرا با یک حقیقت تاریخی روبرویی و نه با یک حادثه و اتفاق، و بدین لحاظ در موارد زیر نسبت خود با انقلاب را بازخوانی می کنیم. نمیدونم چطوری بگم، اولا از این جملات میفهمین که انگار باید یه جور دیگه با هم دیگه حرف بزنیم. مثلا طرز این ادبیات ادبیاتی است که به نظر من یه عقل دیگه ای را مورد خطاب قرار میده. ممکن است بگوید که خب تو بردجه این لغت ها را سر هم کردی، همون حرف هاست، طور نیست بگوید. اما برگردین به قرآن، میگه پیامبر قرآن متشابه و محکم داره. به نظر شما زبان قرآن که عالی ترین زبان است میتونه واژه های متشابه ها توش نداشته باشه؟ داره دیگه. بعد هم میگه فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اونایی که مریضن به متشابهاتش میچسبند و موضوع را گم میکنن. خب یکی بگه خدا میخواست یه جور حرف بزنه که متشابه نداشته باشه، این دیگه ظرفیت کلام از بین میره. بحث عجیبی است، کلام بزرگ اینقدر متشابهات داره. متشابهات یعنی چی؟ اصطلاح فلسفیش یعنی نظر به وجود به جای موجود. ببینید این میکروفون موجوده دیگه، همه این دعوام نداریم. اما من اگه بگم نور را ببین، نور کو؟ شما میتونید به من بگید کو؟ این که از همه پیدا تره شما میتونید زیرش بزنید. چرا؟ چون که وجودیست، این ماهیتیست. اصطلاح بخواهی مدرنش هم میگم، میگن نگاه متافیزیکی نه نگاه وجودی. نگاه متافیزیکی یعنی فکر کنید با استدلال تمام میشه. خیلی دقت کنید، آیا زبان استدلال برای یه تاریخی که میخواد به حقیقت رجوع کنید کافیست یا کافی نیست؟ مومنین کافی نیست. بنده خودم شاید بگم یکی از به نظر خودم بهترین کتابام همین کتاب مبانی نظری و مبانی نظری نبوت و امامته. اونجا فقط استدلال کردیم بر اثبات حقانیت نبوت و امامت، ولی این برای اینه که شما فقط منکر نباشید. بعدش چی؟ من یه زمانی میگفتم ایشالله این خدا میمد توی این قرآن یه اسم مثلا یه برهانی مثل ابن سینا و مثل ملا صدرا میبرد خدا را ثابت میکرد و دیگه اینقدر هم دعوای منکرین نمیشدن. بعد متوجه شدم خدای اثباتی که خدا نیست، خدای ملاقاتی خداست. شما خدا را اثبات کنید باشه، رویت نموند، لقا نموند، انس نبود. اتفاقا نمیتونم نفی کنم نظر اونایی که میگن نگاه انتزاعی، نگاه انتزاعی یعنی همون اثباتی یعنی فکری، این حجاب نمیشید، حجاب میشه بعضن. الا اینکه طرف منکره، گفتن برای اینکه انکارش رو بشکنی طور نیست اثبات کنی، ولی مواظب باشید که من این جمله آقای دکتر فردی را قبول دارم که میگه که فلسفه خوب است به شرطی که ازش عبور کنی. زیر پا گذاری نامردیه، با بعضی اصلا زیر پله فلسفه میزنه، بی انسان، یه نوع عقل است تفکر فلسفی. خب حالا چه درسم حاشیه برم از بحث گم شم. به نظر شما ببینید این ادعایی که من کاملا امروز با شما در میون بذارم بعدش قابل فکره یا نه؟ اصلا امروز انتظار نداشته باشید من با شما یه بحث شست و رفته استدلالیه که دلتون ببخشید عقلتون حال بیاد با شما داشته باشم. من نظرم از دورش گذشت. شما تا یه زمانی با اثبات و استدلال میتونستید حرفاتونو بزنید، تا به دریا سیر اسب و زین بود، بعد از آنش مرکب چوبین بود. شما تا دم دریا میتونید با اسب برید. اگه کسی باقشن با اسب رفت چی میشه؟ خودش اسبش خفه میشن. شما تا جایی که میخواستید مبانی فکری دونه اثبات کنید حرف داشتید. بنده خودم اگه نم عنایت کردیم کتابایی که راجع به انقلاب داره سه مرحله داره، یه جا 5-6 تا کتاب هست راجع به این که ثابت کنیم بابا این انقلاب ادامه همون قدیر است، برگشت هویت توحیدی ماست. این بعد اومدیم بحث یک کتاب سلوک ذیل شخصیت امام را در سه جلد بحث کردیم. اونجا داریم میگون که این که کافی نیست، شما باید حیات خودتون را امروز با حضور امام در تاریخ معنا کنید. اونجا بحث میکنیم میگم اگر مرحوم قاضی طباطبایی هم بود چمران بود. حالا بحث ابهام داره، میدونم من ابهام داره، نمیخوام حالا اذیت کنم شما. حالا اومدم چی بگم؟ حالا اومدم بگم اینم کافی نیست، شما امروز باید حقیقت دورانتون را بیابید. روایت هایی که خوندم روایت هایی بود که زمانه یه روحی داره، علل عاقله ان یکون عارفن به زمانه. عارفن به زمانه را مثل این میکروفون میشه دید. چرا حضرت آقا برای اینکه متوجه کنن مثلا آمریکا دیگه نمیتونه هر کاری دلش میخواد بکنه هی مثال میزنه؟ چرا قرآن زیاد مثال میزنه؟ ببینید در مثال خب گوش بده شما با آینه واقعیت رو برو میشید. شما تو آینه که نگاه کنید چی میبینید؟ اگه به آینه نگاه کنید خودتون نمیبینید، اگه خودتون نگاه کنید آینه رو نمیبینید، بالاخره چی میبینید؟ فقط آینه است. نمیشه دیگه گرفته. اصطلاح عرفانیش اشاره است. قرآن میفرماد، امام صادق میفرماد که قرآن برای عوام عبارت است، برای خواص اشاره است. اشاره یعنی چی؟ آیه قرآن میخونم ببین میشه بفهمی. قرآن میگه که شما اگه میخواید حضور خدا را ببینید باید سیر در تاریخ بکنید. اولا یسیرو فی الارض. پیغمبر اینا که منکر تو میگن تو نبی خدا نیستی، یه سری به آینه تاریخ در جغرافیای طبیعت زدن. بعد میگه که نتیجهش چی میشه؟ فتکون لهم قلوب یعقلون بها. آیه نگاه، آیه 46 سوره حج. یه قلبی پیدا میکنن اون وقت تعقل میکنن. این تعقل بعد از قلب از جنس عقل محمدی صلوات الله علیه و آله است یا از جنس عقل ارسطو؟ ببین فتکون لهم قلوب، فتکون لهم قلوب، یه قلب هایی پیدا میکنه حالا تعقل میکنه. من دارم یه مطالبی مینویسم، یه جاش هست که خردمندترین انسان های این تاریخ شهدا و بعدش ادعاست. نه کشکه بگو آقا رفتی منبر کیف داری میکنی حرف میزنیم، میدونم باید با هم حرف بزنیم. بعدش تشییع کننده های شهدا خردمندترین انسان های تاریخ هم. چار تا پیره زر چه عقلیست این عقل؟ این گم شده است؟ چه عقلی جاشا گرفته است؟ اشاره که میکنیم که هیچ جلومون نیست. حقایق با اشاره با ما سخن میگند. برمیگردیم به سوی خود خدا. شما تو روایت داریم که نماز شب منجر میشه که شما معارف بلندی پیدا کنید. این معارفی که شما در نماز شب پیدا میکنید از جنس اوناست که تو کتاب و مدرسه میخونیم؟ میبینیم که نه. حقیقتی که به تاریخ بیاد اینا باید چطوری نگاش کرد؟ ما تو اون روایت هایی که خوندیم فهمیدیم که باید زمانه رو بشناسیم. زمانه رو بشناسیم؟ آخه چطوری زمانه رو بشناسیم؟ چه عقلی، چه حسی باید به ما برگردد که ما بتونیم زمانه رو بشناسیم؟ آیه رو دوباره میخونم، میگه باید که تاریخ را در صفحه زمین آینه کنی، بعد به یک قلبی میرسی. این قلب یه شعور برتره دیگه، مثل فلسفه و استدلال و محسوسات، وقت تازه عاقل میشی. فتکون لهم قلوبون یعقلون بها. آیه مفصله، منم اینو حتما میدونی که این کتاب علل تزلزل تمدن غرب ما همش راجع به این آیه است. یک کتاب 200-300 صفحه بیشتر هم انگار هست. چرا نمیخوام که اونجا این بحث رو بکنم با شما، میخوام موندم تو این قضیه که وقتی میگم که یه حقیقت دورانی هست باید شما بتونید باش برخورد کنید. برم جلو، شماره 4 یه بار دیگه میخونم. تا ما نسبت خود را با حقیقت دوران خود یعنی انقلاب اسلامی قطع نکرده ایم، یه وقت قطع میکنی از این ریزش ها، بارا دیگه کشکی بود بریم پکارش. میگه تا قطع نکرده ای آن حقیقت هموار چهره پنهان خود را بر ما میگشاید. مثال سادیش مثل شما وقتی با نور ارتباط داری هی تجلی میکنه دیگه، نور داره دائم میاد، همطور میاد دیگه، اگه لامپو خاموش کنی که دیگه نور نیست که، پس دائم داره میاد. انقلاب اسلامی یه حقیقت دوران است یا یه حادثه؟ بعد ادامه شنیم، و اینطور نیست که یک بار برای همیشه انجام گیرد. این خیلی لغت خوبیه. دیدم حضرت آقام و همین بچه های طلابی که طلاب تهران که صحبت داشتن رو این دست گذاشتن که انقلاب مستدامه، دائم هست. بعدنا با هم دیگه بحث کنیم. عرض کردم من رو شهید حجاجی معتقدم که انقلاب چهره دیگری از معنای شهادت را با ایشون نشون داد. بعضی هم تعجب میکنم که آخه این که مثل همه شهدا چه فرقی میکنه سری بعضی بقیه شهدا دارم. نه، شهید حجاجی نماینده حضور جدیدی از انقلاب در این تاریخ است. باید با هم دیگه صحبت کنیم. شما نسبت مردم را چرا میبینید انگار یه چیزی دیگه شونه؟ نمیدونم وقتم میره دو. میخوام هم این آقای عبادتیان مسئول جبهه مردمی انقلاب از ذیل رهبری اینا دارن کاری میکنن، هم آقای یکتا با اینا میشناسه، آقای حسین یکتا، حالا ایشون اومده جا آقای حسین آقا. ایشون میگفت که کارش نیست که تو هر هفته ای به یکی از استانا سر بزنید و جبهه های مردمی را، یعنی اون کانون های مردمی را که حضرت آقای هم باشد پیارسال توی روز عیدی که صحبت کردن فرمودن جریان های خودجو شما باید داشته باشیم. منظورشون همینا. آقای عبادتی هم میگفت من میگم چهار هفته پیشه گفت من رفته بودم زنجان. میدونی که هیئتای قدری داره دیگه. گفت دو تا هیئت داره، یه هیئت جوونا و حزب الله و ولایتی‌ها و انقلابی ها، یه هیئت پیرمردا و پیشکسوت‌ها و اینا که دیگه میدونین زنجان میگن اینا. گفت هیئت جوونا که معلومه انقلابی و شور و شهادت اینا. گفت هیئت پیرمردا اسم اینو آقا رو آورد. گفت پیشکسوتش یه مرد بزرگ وارسته عارف مسلکیه. گفت یه شعر ساخته بود که به حجاجی ختم میشد. گفت میگفت این پیر مردای ابوالفضل همچی بیتاب میشدند اینا. حرفش همین بود، میگفت نمیدونم چه پدیده جدید اومد. من نمیخوام بگم حالا تحلیل کنیم و تمام کنیم، میخوام عرض کنم که مثال دارم میزنم جمله رو ببین، یک برای همیشه اینجور نیست که تمام شود تا ما عهد خود را با آن حقیقت، یعنی حقیقت دوران. حقیقت دوران هم جنسش چی بود؟ جنسش حضور بود و وجود بود، مفهوم و معنا نبود. تا ما عهد خود را با آن حقیقت پایدار نگه می‌داریم، گشودگی ها ادامه دارد. اگه شما رفقا انقلابا ببینید، به نظرم میتونیم با هم زود کنار بیام که یه حقیقت نوریست هی چهره نشون میده. حالا حساس باشین رو این مطالب، مطالب نیست که یاد گیریم، خودتون باید حساس باشین ببینید هست یا نیست. میرم جلو. زیرا با یک حقیقت تاریخی روبرویم و نه با یک حادثه و اتفاق، و بدین لحاظ در موارد زیر نسبت خود با انقلاب اسلامی رو بازخوانیم. 5. چگونه میتوان نگهبان انقلاب اسلامی بود اگر آن را حقیقت وجودی دوران ندانیم؟ یه سواله. شما خودتون میدونید. شما مثال خیلی خوبی من اون هفته راجع به قدیر زدم. ببینید، ما یه قدیر داریم، یه سقیفه. در سقیفه شما میبینید که اسلام در عبودیت فردیش ادامه پیدا میکنه. فرق سقیفه با دوران جاهلیت چیه؟ در دوران جاهلیت بت میپرستند، سقیفه نه، همشون عبادت میکنن، اهل نمازن، اهل روزن، اهل حجن. چه فرقی با قدیر میکنه؟ در سقیفه عبادات عبادات اسلامی است، ولی ادامه فرهنگ و هویت همون جاهلیت است. برای همین هم ابو سفیان همه کاره میشه، نجران ابو سفیان میبرزن مالیات نجران رو بگیرد، خلیفه اول میگه خب مال خودت. خیلی از نداریم و القدیر رو بخونیم. در قدیر فرقش با سقیفه اینه که حضور تاریخ جدیدیست، ادامه جاهلیت نیست. برای همین هم میبینین که ظرفیت زمانهی که با جاهلیت آشنا سختش از قدیر رو بفهمه، ولی امیرالمومنین چه کاری کرده از کارستان اونا. همین اندازه میخوام مثال بزنم، شما گیج میشیم که خب اینا که همونه، همون عبادت هست. ما یه چیزی ماورای عبادت فردی به نام حضور تاریخی داریم. من باز مثال میزنم، واقعا در زحمت هم علتش هم اینه که واژه‌هایی برای اینکه اون چه میشناسیم در این تاریخ با همدیگه در میان بگذاریم ما نداریم هنوز. طور نیست، پیش میاد. میگم زبانی دیگه میخوان. شما در کربلا میبینید که حضرت سید الشهدا علیه السلام شب عاشورا به این اصحابشون میگن که برید. دقت کردین که قبر نافه میگن آقا این تاریکیه، ببین این کوه رو هم ببین، دست بعضیا رو بگی، دست زن بچه من هم بگی برو. خیلی بحث خوبی است در کربلا با هم بحث کنیم. حتما میدونین که لوه میزنن اصحاب کربلا که ما را محروم نکن، شب عاشورا ظهر بلند میشه چطوری حرف میزنه. به نظر شما اگه اصحاب حضرت سید الشهدا میخواستن برن بهش، حضرت گفتن برید، اینا اگه میرفتن جهنمی میشدن؟ امام زمانشون گفته است برید، جهنمی هم نمیشدن. چرا واسدن؟ چه چیزی ما ورای بهش حس کردن در این شب؟ من اسمشو میذارم حضور تاریخی. دلم هم میخواد یه روز با هم دیگه شرح بدم اینا. ببینین اصحاب کربلا حس کردن با حسین تاریخ عبور از یزید به نحو خاصش شروع میشه. یعنی اینها با حسین وارد یک نوع تاریخ خاص میشن. به چه معنا؟ به معنای این که تمام آینده تاریخ را با خودشون یکی میبینن. این چه حسیه؟ شب عاشورا دیگه بلدین دیگه، این بریره قر استاد قرآن خیلی عجیبه. سالا بحث کربلا که نمیخوایم بکنیم، که این چه حسی بود که به اصحاب سید و شهدا دست داد که نمیتونه بره؟ چه حضوری؟ داستانش انشاءالله بخونید. اصلا دلواپسم که یک کلمه بیشتر بگم، بعد همینقدر شما از خودتون بپرسید که چرا ابراهیم علیه السلام حاضر است بچه‌ش هم بکشه؟ چیه؟ یعنی برای اینکه بره بهش؟ میشه آدم بچه‌شو بکشه بره بهش؟ که خیلی نامردیه. من شما رو بکشم که من برم بهش؟ ابراهیم چی میفهمد از این دستور خدا؟ جز این است که انبیاء ابراهیمی ظاهر شدن تو تاریخ با ابراهیمه دیگه. حالا بعد خدا گفت صدقت رویا داد تصدیق کردی و بگذاریم از این بحثا، برگردین به خود انقلاب خودتون. امامی که مسلم خودتون میدونین حاضر نیست یه خار تو پای این بچه های بسیجی بره، کرو کشته میشن. چون جریان جزیره مجنون ها، خدا رحمت کنه مرحوم شهید کاظمی، میان میگن آقا کشته میدیم که واسید. به نظر شما اگر امام متوجه نبود که یه تاریخی با انقلاب اسلامی شروع میشه، برای چی کشته بشن؟ همین اندازه دلم میخواست تونسته باشم اول یه تصوری به شما بدم که حقیقت تاریخی که من معتقدم میتونیم با همدیگه در میون بذاریم انقلاب اسلامی است، داره یه چهره عمیق تریش رو به رو شما میگذاره. پنج، چگونه میتوان نگهبان انقلاب اسلامی بود که اگر آن را حقیقت وجودی دوران ندانیم؟ لغت چی برام مهمه اینجا؟ وجودی. ببینید این چی اسمش؟ این ستون اینجا نوشت که نگم وجودی، نمیگن ماهیتی. وجود یعنی یه چیزی هست رخ می نمایانه، پنهان میکنه، رخ می نمایانه. شما میگوید کو انقلاب؟ بعد امینید همه مناسبات با انقلاب داره تعریف میشه. حتی ترامپ، نه حساسی نه، ترامپ هم امروز اگه بخواد معنا کنه خودش مجبور است با درگیری با انقلاب معنا کنه، هیچ معنایی دیگه نیست. خانم کلینتون یاده دونه وقتی داشت استفاده داد از وزیر امور خارجه اوباما، یه سخنرانی کرد گفت که هر جا می رویم سخن از انقلاب اسلامی است. به نظر شما خانم کلینتون تو مسجد ها یا تو رفت تو دربار ها کجا خبر از انقلاب است؟ بابا این که دیگه سند خداشونه که. خب کو؟ هیچ. یه بحث خیلی خوبی را دارم با دون در میون میگذارم، نمیگم آشناییم با بحث، اما این که یه حقیقتیست رخ می نماید، رخ بره میایی میری تو جنگ میبینی که کلی پیروز شدی، یه مرتبه تو عملیات رمضان همینطور کشته دادی، بعد هم امام میگه نه هیچی نیست. بعد شما میبینید که اومدی تو تاریخ، صدام با این ادعاش رفت، بعد شما میبینی سوریه، میای حضرت آقا فرمودن نه سوریه قصهش با مصر حسن مبارک فرق میکنه. بعضی گفتن کوخ دروغ بود، شوخی بود، شکست خوردیم. بعد شما میبینی نه رخ می نمایاند، میای بگو رخ می نمایاند، دوباره میبینی رفت. این پدیده که رخ می نمایاند و می رود و می آید، مثل اون وقتی که شما سلوک قلبی میکنی، شما سلو یه وقت اسم من دوری که نماز بخونم کارم انجام دادم، یه وقت اسم میگوی وقتی نماز میخونم که حضور قلب داشته باشم، میخونی میاد میگوی اومد رفت. دیدین حضور قلب میاد، میگوی نه الحمدلله و از نم خوب شد رفت، میرد میای مایوس بشی اومد. این حقیقت وجودی از این جنسه. آیا حضور انقلاب اسلامی به عنوان حقیقت دوران میشه اینجوری نگاه کرد؟ با هم دیگه میخوایم صحبت کنیم. آیا این خیلی جمله است، وقت میخواد، آیا جز با گوش سپردن به آن از طریق وجود خود و با به زبان آوردن تعلق خاطری که به آن داریم میتوانیم بار سنگین مسئولیت این دوران را به دوش بکشیم؟ سه تا نکته. اولا با وجودمون گوش بدیم به انقلاب. انقلاب گوش دادنی است مگه؟ ما تا الان فکر میکردیم انقلاب یه حادثه است و دعواست و نه اینا. نه، من خودم معتقدم که خدا میدونه چیکار کنم دیگه، معتقدم نه میشه گوش داد، حرف داره بر ما، حرفای بلند. شهدا یکی از نمونه های خوب اینان که گوش دادن به این انقلاب. حالا تو شماره بعدی شاهد روایی هم میارم، میتونید استفاده کنین از این بحث. چه جنسی باید بشین تا به انقلاب گوش بدیم؟ انقلابا چه جنسی بدانیم که بشه گوش داد؟ شما خدا را چطوری گوش میدید؟ با این گوشتون گوش میدید؟ خب خدا با شما حرف نمیزنه انصافا. این صدا در کوی دلها بون که کیس به 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 نظام، گه پر از زین کو، گه پر از زین کو، یعنی تو این کوه جان من گاهی این صدا پر است، گاهی هم خالیه. خب شما خدا رو که میتونی گوش بدی، چه موقع میتونی گوش بدی؟ وقتی خودت نباشی، منیتت نباشه، خودت مطرح نباشی، من انگار یه صدایی میاد. چه صدایی؟ جنس چیه؟ جنس این که تو در برش میگیری یا در برت میگیرد. کدوماش حدس زنی؟ در برت میگیرد، مثل شب قدره. شب قدر شما میگن ملائکه و روح نازل میشن، یعنی تو میتونی یقه ملائکه رو بگیر بگه بشین اینجا؟ نه، تو را در بر میگیره. فقط تو، حتی بذار من راست به شما یه چیزی بگم، اگه فکر کردین شب قدر رو وقتی درک کردین که مثلا یه حال خوشی داشتی، نه، این حال خوش هیچ ربطی به شب قدر نداره. شب قدر رو اگه ادبش رعایت کنی طوری در برت میگیره که در طول سال مبانی ارادت تغییر میکنه، دیگه یه اراده های دیگه میکنی، چون تو را دربر به ملائکه و روح که نمیشه ما بگیریمشون، اون ما را میگیره. مثال سادش جاذبه زمین را گفتم دیگه ها. ببینید جاذبه زمین را که شما نمیتونی دربر بگیریم. گفتم چند تا نکته. اولا گوش سپردن، ثانیا به زبان آوردن. این قسمت من اومدم با شما تو این قسمت حرف بزنم. شما از امروز باید اون چه از انقلاب اسلامی گوش میدهید به زبان بیارید، به طریق ترجمانی من از او سخن بگیرم به شما جواب گویم. نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم. باریکلا میگه من از خودم حرف نمیتونم بزنم، اگه بزنم من شبم و شب پرستم. دو چی بود؟ به زبان آوردن اون چه گوش دادی. سه، حالا باید مسئولیتی مناسب این گوش دادن و این گفتن رو به دوش بگیریم. شماره بعدی خود روشنش میکنه. همانطور که انسان‌ها واجد ناخودآگاهی فردی هستن. ناخودآگاهی فردی که میگن یعنی چه؟ گاهی میگه فروید هم میگه اصلا دست خودم نبود این کشش رو دارم. مثال بهترش همین است که خودتون تحت عنوان بدیهیات میگید. مثلا شما بدیهیه براتون که نقیزن با هم جمع نمیشن، بدیهیه است براتون که جزء هر چیز از کلش کوچکتر است. ها مثلا این مال مثال این ساعت رو میزنید که به دست منه. این ساعت من دسته ساعت و صفحه ساعت بهش میگن ساعت دیگه. حالا دسته ساعت از کل ساعت کوچکتر است یا بزرگتر است؟ کوچکتره. که یاد گرفتید؟ یاد گرفتید. اگه ساعت هم نیده بودین شما قبول داشتین جزء هر چیز از کلش کوچک. میگم بدیهیه. اینا رو میگن پیشافهمی. اینا بهش میگن خودآگاهی فردی. یعنی خودتون دارید، پیش خودتونه، شما را در بر گرفته است. میگن یه خودآگاهی اجتماعی هم داری، یعنی شما را به عنوان یک اجتماع در بر میگیره. میخونم متن. همانطور که انسان‌ها واجد ناخودآگاهی فردی هستند، ناخودآگاهی جمعی دارند و در ناخودآگاه جمعی همه افراد قوم شریکند. بعدنا با هم بحث می‌کنیم. ما میتونیم با هم دیگه راجع به انقلاب اسلامی حرف بزنیم و بفهمیم چرا هممون اون ناخودآگاهی جمعی را در بر گرفته دستمون میتونیم بشناسیم. حالا بریم جلو. خودآگاهی جمعی فراتر از زمان و مکان انسانها را در بر میگیرد، در حالی که ممکن است هنوز ندانند به چه حقیقتی رسیدند. این چیز عجیبیه. تو پاورقی من یه آیه آوردم شاهد. ببینین آیه را میشه استفاده کرد. خوب نگاه کنیم. آیه قرآن این است که پیغمبر قل آمنا بالله و ما انزل علینا، بگو ما به خدا ایمان آوردیم و اون چه بر ما نازل شد، بر پیامبر نازل شد وحی یا بر همه نازل شد؟ آخه با پیغمبر نازل شده، چرا میگه بر همه؟ این آیه را نگه داریم. بیان سوره نحل میگه که پیغمبر انا نزلنا الیک الذکر، ما به تو قرآن را نازل کردیم، لتبین للناس ما نزل الیهم. خیلی دلم میخواد روی این آیه بحث کنیم. یه جمعی از اساتید بودن، من این بحث یه بحث دارد گادامل، خیلی بحث خوبی هم از تو کتاب حقیقت و زمان داشتیم بحث میکردیم. بعد من این آیه رو خوندم، خب اونا حساس بودن، خیلی براشون عجیب. آیه رو نگاه کنین، میگه پیغمبر قرآن رو برای تو نازل کردیم تا تبیین کنی، لتبین للناس، برای مردم تبیین کنی اون چه بر مردم نازل شده است. لتبین للناس ما نزل الی، چی تا چی باید با هم بحث کنیم؟ که میگن اگه یک روزی ما در مجامع دنیا یه بحثی، اونا دارن میگن که احاطه سنت، مثلا دقت کردی ما گاهی میگم آقا باید پیش فرض نداشته باشیم برای صحبت، اونا میگن محال است بدون پیش فرض کسی تفکر کنه، پیش فرض های ساختگی نفس اماره نداشته باشیم. من براشون این آیه رو عرض کردم، گفتم قرآن میگه که درست پیغمبر قرآن رو به تو نازل کردیم، ولی چیز پیش مردم است که تو باید آن را تبیین کنی. پس معلومه که از جنس قرآنی که پیش مردم است به شکل اجمالی و کلی پیش مردم، از جنس قرآنی که پیش پیامبر است به شکل اجمالی و کلی پیش مردم هست. لتبینه، لتبینه یعنی چی؟ حالا نتیجه چی میشه؟ مردم گاهی یه چیزی پیششون است نمیدونند، شما وظیفه دونه که یادشون بیارید. فذکر، حالا فذکره با این آیه معنا کنید، با آیه سقراط هم معنا کنید. خیلی حرف ما بالاتر از سقراط هست، من نفی سقراط نمی کنم اینجا، سقراط هم میگه پیشا فهمی ما داریم، اما این داره میگه که این نوری که در این زمان بر محمد صلوات الله علیه و آله نازل شده است، این نور بر مردم هم نازل شده است. پیامبر تو تبیین کن، به خودشون بیار. خب حالا جمله را دقت، در حالی که ممکن است هنوز ندانن به چه حقیقتی رسیدن. برگشتن به متن، حقیقت به صورت رخداد در تاریخ ظهور می کند و معرفت خاصی را به انسان ها متذکر می شود، مثل حضور در مغزاری خوشمنظره، مثل پرتوب روشنی، روشنایی در دل تاریکی. حالا اینا بحث داره. آیا شما وقتی که در یه منظره زیبا قرار میگیرید یه معرفت خاص پیدا میکنید یا یه حال خاص؟ دروغ میگه کانت، دروغ میگه کانت، میگه که یه حال است. ما قبول نداریم، ما میگم آیت خداست. میگه عالم آیت خدا نیست، آیت معرفت بخشی میکنه، که متاسفانه 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 اکثر ما هم گرفتار تفکر کانتی هستیم دیگه. میگم اینا یه حال خوش است، دروغه. اینا میشه یه تربیتی پیدا کرد، مناظر الهی معرفت بخشن، از جنس اونا که شما تو کتاب درس میخونید، یا از جنس اونایی که نصف شب به اولیا میرسه، از جنس اونایی که شهدا نسبت به انقلاب کشف کردن، یا از جنس درس و بحث و مدرسه. یه نوع معرفت دیگه است. من شاید بتونم به رفقایی که اهل خدمتشون هستم بگم مواظب باشید با یک عقل دیگه، قلوبون یعقلون بها، با یه عقل دیگه باید وارد این تاریخ شد و فوق‌العاده چیز گیر میارید. رخداد تاریخی یک نوع آشکار شدن است برای جان انسان. واژه درست هست یا نه؟ دقت کردین به این واژه؟ رخداد است، این حادثه نیست، رخداد است. یک نوع آشکار شدن است. آشکار آدم حس میکنه یه چیزی براش روشن شد. برای جان انسان مثل فهمیدنهای معمولی نیست، انسان در آن واقع می شود. ببینید شما یه وقت شما الان دارید این فرشا می بینید، خب در حیطه شماست، اما یه وقت این نور شما را دربر گرفته است. اینم میگن رخداد شما را دربر می گیره. واقع شد، انسان در آن واقع می شود و اگر نسبت به آن خودآگاهی پیدا کند می تواند از آن تغذیه کند. ببینید یعنی چی خودآگاهی؟ یعنی متوجه باشی که انقلاب اسلامی تاریخ رو در بر گرفته است. اینا میگن خودآگاهی. یه آگاهی داریم، یه خودآگاهی. خودآگاهی یعنی متوجه باشیم که شما الانه که اینجا نشستید آگاهید که یه نور هست، بر همین منو میبینید، با این نور دارید میبینید. یه وقت میگوید ها آره یه نور هست. اون آگاهی غیر این خودآگاهیست. اینجا در واقع آگاهی به آگاهی میشین. اصطلاح فلسفیش هست میگن علم به علم. علم داشتی اما علم به علم پیدا کردی. خب میگه اگه تونست متوجه همچی چیزی بشه تغذیه میشه و با آن هماهنگ گردد، در آن صورت به داخل آن رخداد کشیده می شود. از میخوام دارم اینجوری با شما حرف میزنم، بالاخره عادت کنید یواش یواش باید اینجوری حرف بزنید. رخداد که فهمیدی حس کردی نمیتونی نری به سراغ انقلاب. رخداد رو وقتی فهمیدی میری به طرفش، یعنی تمام وجودت میشه همون انقلاب. منهای انقلاب هیچ معنایی دیگه نداره. و هم دیگه باید با اینا حرف بزنی. کشیده میشه و در آن حالت امر معنادار، امر معنادار اعتبار و مرجعیت خود را بر آن فرد و یا آن ملت حاکم میگردانه. به نظرم میتونیم با هم دیگه یخت حرف بزنیم که ملت ما رو هم رفته، متوجهن که معنای خودشون را باید با انقلاب اسلامی شک بدن. ممکن است بدن لاوالی. من از اونام که هیچ نگران آینده این ملت نیستم، بدونید تمام این فضای مجازی اینا یقین بدونید از قول این پیرمرد برسید. اینا یک بنیادی در روحشون هست که آخرش نمیتونند با این کسافت کاریایی که دنیای استکبار تو دامنشون گذاشته است کنار بیام. خودم هم در جریانم، گاهی این بچه ها رو سایت ما میارن، خب باید هم خصوصی جوابشونه بده. مثلا گاهی میگه آقای فلانی ترچی گناه بگوی من کردم ولی دارم دیوونه میشم. ببین یه چیزی را در افق جانش میابه. بگذاریم، فقط این جمله رو دقت کنید. میگه اون وقت یه معناداری حقیقی نصیبش میشه. شما چقدر بچه ها رو سراغ دارید از رفقای خودتون که بعد از یه مدتی برگشتن. فقط شرطش نیست که شما یه دیوار تکفیر نگید، میگه برو گم شد دیگه به درد نخور. نه، هیچ کیا نگون برو گم شد. امروز روزی نیست. معاندین بسیار کمند، بسیار کمند، فاسد شدند و بعدم برمیگردن. نتانیاهو فکر میکنه داره بچهای ما را. اون زمان یه زمان این نخست وزیر سومش است، نخست وزیر اولش من خودم یادداشت کردم توی یکی از کتابا، میگه ما برای نابودی انقلاب اسلامی جز فاسد کردن جوانان از طریق زنان نداریم. که یه تیکه یه صحنه دیگر هم تلویزیون بعضا میگذره دا. نه رفقا، میگه که اون امر معنادار حاکم میشه، به آن ملت خطاب میکند، به این جوان ما خطاب میکند انقلاب اسلامی، و آن ملت آن معنا را از خود میکند. یعنی معنای انقلاب اسلامی معنای خودش میشه. الان جوان ما میگه نه من یه نم سی دی دارم، چی میگه، یه کانال دارم، میرم حال میکنم باشه اینا. این نیست حقیقت این دوران و این جوان. بعد از یه مدتی میگه نه شهادت منه، مال منه. شهادت که میگم به معنای ایثار نسبت به انقلاب اسلامی، نه اینکه آدم بره کشته بشه دیگه. شهادت یه معنای خاص داره تو نظام دینی. میگه و آن ملت آن معنا را از خود میکند و حاضر میشود با آن معنا زندگی کند و به آن آری گوید. طلبتون ادامه. ما در انقلاب اسلامی در داخل رخداد حقیقت این دوران قرار گرفته ایم. قبل از آن که فکر کنیم چگونه باید به آن باور داشته باشیم، دو تا بحث است. ما هنوز نمیدونیم انقلاب اسلامی رو باید چطوری باور کنیم. ما و شما باید با هم این مسئله رو در میون بذاریم. ما چه نوع باوری باید نسبت به انقلاب اسلامی داشته باشیم؟ برگردیم عقب‌تر. ما چه باوری باید نسبت به اسلام داشته باشیم؟ ما چه یقول چی قالت الاعراب اسلمنا، گفتن ما مسلمون شدیم، خدا گفت بی خود میگیم. گفتن آمن عذر میخوام، گفتن ما ایمان آوردیم، گفت نه شما فقط فعلا تسلیم شدید، بی خود میگی. چه باوری باید نسبت به اسلام داشته باشیم؟ بیان جلوتر. این زیارت جامع رو همتون محشورین باش دیگه. شما اگه تو جملات حضرت امیرالمومنین ببینی اینا هست، تو جملات حضرت صادق هم هست، ولی نمیشد این در صحنه بیاد. هنوز ظرفیتی که ما این باور متعالی را بتونیم مدون کنیم تاریخ نداشت، طول کشید. حالا ما چه باوری باید از انقلاب اسلامی داشته باشیم؟ طول کشید، وقتشه. شما این حرفایی که من دارم حالا میزنم تو وقت جنگ نیاز نبود، بنده خودم اونجا یه جور دیگه حرف میزدم. بعد از جنگ ما بحث معرفت و نفس رو شروع کردیم. باید بحث معرفت و نفس، بحث معرفت و نفس یه بحثی است جای خودش بحث داره. خب بعدش یواش یواش بحث سلوکی، حالا این بحثا ذیل یک شخصیت متعین از جنس قلب انقلاب میتونید دیگه ادامه انقلاب بدید. یعنی شما فکر نکنید نه بدون اهل البیت میتونید با قرآن دیندار باشید و نه بدون حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه میتونید در انقلاب ادامه بدید. محال است، بحثش هم جای دیگه کردیم به حمد الله. و امروز با چه باوری باید انقلاب اسلامی را دید؟ حالا جمله رو تموم کنه. جمله اینه پیش فهمهایی است در امری معنادار. این لغت پیش فهم را به نظرم بد نیست تو ذهنمون بمونه. پیش فهم همونه، یعنی یه چیزایی ما را در بر گرفته است، تازه بعد میفهمیم. ای مثل فطرت، فطرت شما تصمیم نگرفتین فطرتن خدا جو باشین، فطرن ناس علی توحید دیگه، شما را در بر گرفته است فطرت. اما میگه چی؟ میگه تزکیه کن، حرام و حلال خدا را بکن، تازه صدای فطرت را میشنوی. یعنی پیش فهم های این فهم، منظورم فهم قدسیست دیگه. انقلاب اسلامی از جنس، من اصلا عنوان این بحث هم گذاشتم فطرت تاریخی ملت ایران. حالا این اصلا تیتر اینجا ببینید شما تو این صفحه دون دارین دیگه، انقلاب اسلامی و فطرت تاریخی مردم ایران. یه بحث مفصلیست، من اومدم اینجا یه اشاره بکنم برم. مثل فطرت که شما را در بر گرفته است، شما را در بر پیش فهم است. خب پیش فهمایی است در امری معنادار و معنوی که در سنت رخ می نماید، نه تمام سنن الهی البته اینجوری است، و در افق درونی انسانها عالمی را به آنها عطا می کند. عالم بدون می ده، عالم فرق می کنه. تو اون کتاب عالم انسان دینی عرض کردم شما توی عالمی می رید. یکی از مشکلاتی که جوانای ما حل ندارند و انشالله حل می شه، از عالم دینی بیرون اومده. دنیای مدرن، دیدم این هایدگر هم میگه، خیلی هم درست میگه، میگه دنیای مدرن انسانو بی عالم میکنید. ببینید هیچ بیچاره نمیدونه جوونه کجاست، کیه، کیه، حتی بعضیاشون نمیدونن زنن یا مردن، دخترا آقا دخترا و خانم پسرا. یه مقاله قشنگی بود دیگه، تا اینجا میمونن که کیان. بعدش نه، به عالم خاصی انقلاب اسلامی آدمو میرسونه و انسانها را در آن عالم از خود فهمی خاص پیدا می کنند. وظیفه ما جهت تفسیر این رخداد توجه به پشت صحنه آن است. اومدم اینا رو با شما عرضم، یعنی اون پیش فهم ها، اون فطرت تاریخی. ما اومدیم به شما بگم آقا اینا حواستون باشه، ببینید پیداش می کنید. شما فطرتتون رو چطوری متوجه می شید؟ دین اومده است بگه آقا یه خورده منیت ده بذار کنار، گناه نکن، ببینی صدای فطرت شنیده میشه دیگه. حالا این جمله رو دقت کنید، وظیفه ما جهت تفسیر این رخداد توجه به پشت صحنه آن است تا بیرون از فرهنگ مدرنیته فهم تازه از خود پیدا کنیم و وارد تاریخ اثرگذار شویم. خدا میدونه، یقین بدونه، همین صحبت حضرت آقا با طلاب فرمودد که بدون استثناء آینده تحولات بزرگی را جلو خودتون دارید. جمله رو ببینید، ما بخوایم و نخوایم از مدرنیته عبور میکنیم، سعی کنیم به بهترین نحو عبور کنیم. شماره 7 من این روایت رو بخونم، ترسم وقت شما رو خیلی بگیرم. این روایت رو همتون بلدید، یخت دقت کنید. نبی خدا صلوات الله علیه و آله میفرماند که ان لربکم فی ایام دهرکم نفحاتون الا فتعرضوا لها. معنی ظاهرشه بگم، فرمان در روزگاران شما، ایام دهرکم، خیلی واجه سخت است فهمش. دهر را میدونین که یعنی چه؟ دهر یعنی روح زمانه. استادا میفرمان یعنی مادر این پدیده یک تقدم و تأخر. زمان تقدم و تأخر دیگه، میگن دهر. بر همینم تو روایت حتی داریم دهر اسم خداست، فرمود سب نکنین دهر را. حالا اینجا روایت میگه در این دهری که شما رو فرا گرفته است ایامی دارد، ایام دهر. مثلا انقلاب اسلامی یکی از ایام دهر است، پیروزی حضرت موسی علیه السلام بر فرعون یکی از ایام دهر است به نام یوم الله. میگه در ایام دهرتون نفحات، نه نفخه، با نفخه داریم و نفحه. نفخه یعنی اون که شما حس میکنی، مثلا یه واردات قلبیه پیدا میکنی، یه حال خوشی پیدا میکنی، میگن نفخه. تو قرآن هم داریم و نفخت و فیه، فی یعنی در این کالبد چه کار میکنن؟ نفخه میدم. بعد اگه دقیق کنید لغت ها، میگه نفخه خیلی ظریف تر از این است که حس کنید. نفخه را شما حس میکنید، نفخه شما را دربر میگرد، فقط میتونید در معرضش قرار بگیرید، نمیتونید حس کنید به معنایی که من مثلا حال خوش قلبی، ما شما حال خوش قلبی دونه حس میکنید. میگه ان نفی ایام ده، بدونید ان لربکم، پروردگار شما، اون که میخواد شما را بپروراند، در روزگاران شما یه نفحاتی میفرسید که شما فقط حس میکنید یه خبری هست، میگه خودتونه در معرضش قرار بدید. اونجا تو سوره ابراهیم آیه رو ببینید، خدا به پیامبر خودش، یعنی به حضرت پیامبر خاتم الرسول میفرماند که فذکر هم به این مردم، یا فذکر هم به ایام الله، یعنی یه یام های الهی هست، یعنی زمانی که فرعون شکست خورده است، این ایام الله هست. یعنی چه؟ یعنی یه حضور از نور خدا. باز آیه سوره الرحمن رو بلدین دیگه، کل یامه هو فی شأنه، خیلی آیه فوق‌العاده ای. حالا کل یومه، هر یامی هوه، یعنی خدا در شأنیست، شأن بعد شأن معنی میکنن دیگه، یعنی یه جلوه میکنه بعد یه جلوه دیگه میکنه، یه جلوه میکنه. جلوه را فقط باید حادثه جزئیه بگیریم، یه خود انقلاب اسلامی یه جلوه است. خب حالا این روایت چی میگه؟ میگه شما با یه چیزایی رو برون بشین، باید خودتون رو در معرضش قرار بدید. اگه در معرضش قرار بدین چی میشه؟ شما مال این تاریخ میشید، مال این تاریخ میشید. به نظر شما سلوکی که ما باید تو این تاریخ بکنیم از جنس سلوک 300 سال پیش، همه در کانتکست زیر بیرق اسلام ما داریم سلوک میکنیم و تشیع، مال این تاریخ، نوری که خدا تو این تاریخ برای شما آورده است، اگه در معرض این تاریخ این نور قرار بگیرید با خدا ارتباط دارید، با خدای دیروزی ارتباط ندارید. عجیبه این حرف، آقا روش فکر کردیم؟ مگه شما تو اعتقاداتتون ندارید که اگر پیامبر جدید اومد بر پیامبر قبلی بودید کافرید؟ پیامبرش باید پیامبر قبلی ایمان داشته باشه، اما به دینش نباید ایمان داشته باشید. چرا کافرید؟ مگه اون پیامبر قبلی دروغ گفته است؟ شما این دومین عقیدتون نیست. این یعنی چی؟ یعنی آقا خدا امروز با این پیامبر اومده است. اون نوری که اون پیامبر آورد رفت. اون شما امروز نمیتونید با اون نور ارتباط پیدا کنید. اون رفت یه نوری دید. امروز خدا کل یومن هو فی شأن، شأن بعده، این شأنی که امروز اومده است اینه، این در صحنه است، اون نیست. به قول مولوی، بیزارم از آن کهن خدایی که تو داری. یکی که بلد نباشه بگن مثلا ما خدای اثباتی رو میگم. یادم از یه بار توی جلسه ای ما بحث کردیم، یکی از عزیزان روحانی گفت میگه خدام نو و کهنه داره. خب اتفاقا بحث کردیم، خوبم شد. این یه خدایی که میخوان اثبات کنین کهنه و نو ندارید، اما خدایی که میخوان باش مرتبط بشید. چون خدای محمد صلوات الله علیه و آله خدای این تاریخ است. خب حالا این خدای این تاریخ با چی اومده است به صحنه؟ جز با انقلاب اسلامی؟ خودتون میدونی. من میخوام این شماره 8 رو بخونم دیگه، باقیشا خسته میکنم. بیشتر میخوام تذکر باشه، دیگه این بحث طولانیه و منم باید با حوصله با هم دیگه در میون بذاریم. این جمله خیلی میتونه کمک کنه. شماره 89: آدمی به ندای بی صدای هستی گوش میدهد. ندای بی صدای هستی، هستی منظورم چیه؟ وجود. میشه به صدای وجود گوش داد؟ یعنی ما در سلوکی نیستیم این بعد از این همه زمان که به صدای وجود بخوایم گوش بده. اگه بخوایم به صدای وجود گوش بدید، این صدای وجود امروز تو کدام شأن اومده است به صحنه؟ ما میگم در شأن انقلاب اسلامی. اگه به صدای انقلاب اسلامی گوش بدید، حالا اینجا بحثتون طلبتون، بگو ببینم اگه بخواید به صدای قرآن گوش بدین، علی را نداشته باشین، به چه صدای قرآن گوش دادید؟ به خدا، به هیچ صدای. من را به عنوان شیعه اینجا نگیرید، به عنوان یک کارشناسی که رو این قضیه میتونم نظر بدم که حقیقت همواره در هر تاریخی صورت تعین باید داشته باشه، وگرنه مفهومی است. اگر مفهومی شد ارتباط با خودت داری. شما با خدایی که تو ذهن دونه ارتباط دارید، با خودتون ارتباط دارید یا با خدایی که خالق هستی است؟ پس عملاً شما با خدا ارتباط ندارید. شما باید با جلوه خدا در عالم ارتباط داشته باشید. جلوه خدا تعین داره. تعین یعنی جمال انسانی که آینه چی باشه؟ آینه حقیقت باشه. شما مدعی‌اند شیعیانتون، شیعیان معتقدین که اهل البیت قرآن ناطقه به اعتبار صورت متعین. خب حالا در غیاب مهدی صلوات الله علیه و علی آبائه، آیا تعین مهدی صلوات الله علیه در جلوه اجتماعی جز انقلابی است که در نایبش ظهور کند؟ اینا رو ما میتونیم برنامه بذاریم، حرف بزنیم. شما اینجوری بگو، میگن آقا اینا مثلا اینا طرفدار آقای خامنه ای حفظ الله هستن. طرفدار یا طرفدار یعنی چی؟ یه حقیقتی است که اگه در جلوه یه انسانی متعین نشد مفهومی است. تون رفتم ها، حالا خیلی بحثا که مقدمه میخواست دیدن نمیرسم بکنم دیگه. حالا یواشه که به شما بگم، من از اونام که بالاخره یه استادای دیدیم دلمونم با اوناست. بنده معتقدم اگر امروز سلوک عرفانی منهای ذیل انقلاب اسلامی و رهبری ولایت فقیه به معنایی که تجلی حقیقت انقلاب اسلامی است نباشد، یه سلوک اخلاقی است، طوری نیست، بهشت هم میری. اما این سلوک با حضور خدا در عالم نیست. آدمی به ندای بی صدای هستی گوش میدهد و با زبان آن را آشکار میکند، یعنی حقیقت صامت نیست و در هر دوران سخنی دارد و باید با گوش سپردن به آن با زبانی مناسب آن حقیقت را آشکار کرد. در این صورت است که انسان در عین داشتن سخنی اصیل به معنای خود دست می‌یابد. اینقدر این بحث عمیقه. یعنی شما کی خودتونی؟ وقتی حرف حسابی بزن انسان با سخنش انسان میشه. کی سخن سخن انسانی؟ سخنی که اصیل باشه. سخن اصیل از کجا مبناش است؟ از وجود، از حقیقت. ببینید رفت به همه بهش اصطلاح، حالا شاید بد نیست حرف هگل، میگه دیالکتیکیست. یعنی شما با حقیقت ارتباط پیدا میکنی، بعد حتما زبانت ظهور حقیقت میشه، میگی، تازه حقیقت برات از اجمال به تفصیل میاد، تو رو در بر میگیره. آدمی با زبانش آدم میشه. کی آدم آدم اصیلی است؟ وقتی زبان اصیله. کی زبان اصیل است؟ وقتی که حقیقت اصیلی پیشش باشه. کی اون حقیقت پیشش است؟ وقتی گوش بدید به اون حقیقت. اون کس بگونه خیلی اینا چیه تو داری میگو؟ شما سال 55 یه مرتبه مردم متوجه شدن انگار باید تا سال 55 آقا ما نمیدونستیم باید چی کار کنیم. ببینید یک سال طول کشید یه مرتبه مردم متوجه شدن باید وارد یه تاریخ دیگه بشن. ما که باورمون، من راست چه به شما گفت خدا حفظ کنه آقا رحیما، این آقا رحیما اینا رفته بودن لبنان، مقدار زیادی هم اسلحه آورده بودن تو خونه ای ما قایم کرده بود. خب انقلاب شد، حالا به اسلحه رو چیکار کنیم؟ آره این رفت رفقای افغانی ها برداشتن و اومدن ده اینا رو برده. ما فکر میکردیم حالا یه اسلحه ها هست و هند بیان، یه مقدارش هم موادی بود که باید میساختیم اینا. بعد گفتیم رحیم پس اصلا ما فکر نمیکردیم که یه بعد از یک سال اصلا مردم یه جور دیگه شدن. چرا؟ متوجه شدن که به کجا باید نظر کنن. ما راستش رو بگم، ما حالا یعنی خیلی ها فکر میکردن ما یه مبارزه مسلحانه یه طولانی داریم و هیچ چم نشد، اسلحه ها رو دادیم افغانی ها بردن چی دارفت. میخوام بگم ما فکر میکنین شما در تنگنای تاریخی هستین، در دشمن داره کار خودش میکنین. ما کافیست نوع نگاه تاریخیم رو مشخص کنیم، بدونیم به کجا باید اشاره کنیم، با چه زبانی اشاره کنیم، بعد یه مرتبه شما میبینید خیلی زود اون چه که الان فکر میکنین در تنگنا و بن‌بست است تمام میشه. تو روایت مگه نداریم که وجود مقدس حضرت یک شبه کارشان تمام میشود. روایت خیلی خوبیه با که میگن همونطور که موسی علیه السلام یک شبه یه مرتبه پیغمبر شد، حضرت یک شبه کارش، از روایت از امام هادیه همینطوره. یعنی یه مرتبه شما متوجه میشید که انگار یه جور دیگه شد. شما بیاید به میدون، من خودم اولین بار که بحثای غرب شناسی را مطالعه میکردم گفتم آیا روزی میشید که ما بتونیم بگویم آقا آمریکام بده؟ باورتون میاد من توی جلسه یه دو تا کلمه گفتم همه پریدن به جونمون. حالا بفرمایید شما خیلی راحت امروز بهترین بحث‌های غرب شناسی را میکنید و بیشترین استقبال هم میشه. معلومه حقیقت جا خودش رو میکنه. بگذاریم دیگه، خستتون کردم. حقیقت میخونم جمله رو تمام. یعنی حقیقت صامت نیست و در هر دوران سخنی دارد و باید با گوش سپردن به آن با زبانی مناسب آن حقیقت را آشکار کرد. در این صورت است که انسان در عین داشتن سخنی اصیل به معنای خود دست می‌یابد که آن معنا ارتباط با حقیقت و حقیقت وجود است و پاسخ دادن به دعوت و ندای بی صدای حقیقت. وگرنه انسان‌ها همچنان در بی‌معنایی به سر می‌برند. نمی‌دونم فکر کردین یا نه، به حسین قسم هیچ عذابی امروز بالاتر از عذابی که اونایی که میل پیدا کردن به حقوقای نجومی خدا به کسی نداده است. تعجبه اصلا بحث اقتصادی من میدونم چه خبره. حساب کن تا دیروز عاشق انقلاب بود، توی روایت داریم که روایت اول میخونم، میگه اگر خواستیم به بندمون غضب کنیم شیرینی مناجات با خودمون ازش میگیریم. قبول داریم نه یا نه؟ هیچ چیزی تو این دنیا قشنگتر از یه دعا کمیل ناب نیست. عجب دعا کمیل. جادون خالی من در طواف میخوندم، خدایا این جوری بوده ما نمیدونست. بعد پیش خودم گفتم بر میگردم و اینا که فهمیدم و مینویسم رفت. فقط تو طواف. اما بالاخره حالا یه مزه‌ای که حالا اینو داشته باشی، این انقلاب رفقا بخواید نکن، دارم حرفم رو دیگه جمع میکنم، به نظرم من یخت شد یه حرفای بزنم. این انقلاب بنیاد شما رو در بر گرفته است، بخواید و نخواید. حالا اگر که خدا بخواد به شما عذاب کنه، این درک بنیادی انقلاب را از شما میگیره. وقت میل، حالا گوش بده، میل پیدا میکنید به دنیا و حقوقای نجومی. خب حالا میل پیدا کردین به این آشغالا، اما طلب اونو از دست نداده. جهنمی ها چرا جهنمی ها؟ برای اینکه فطرتشون الهیست ها جهنمی ها. به قول آیت الله جوادی، خوکا خوچ کنن که ناراحت نمیشه، ولی انسان خوچ کنن ناراحت میشه. چرا؟ انسانیست که خوک شده است. اینی که تا دیروز با انقلاب اسلامی به سر میبرده است، حالا میل به دنیا خیلی بد براش شده است، نمیدوندم چی کار کنه. یه علوی بود تو فتنه گرفته بودندش، اومد مصاحبه کرد تلویزیون، یه جمله گفت من فهمیدم چی میگه. گفت من مسئلم چیز دیگه است، چطور من باید ضد انقلاب بشه؟ ان شاء الله فهمیدین چی میخوام بگم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.